Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammeden eşrefil enbiya vel mürselin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtena ve zidna ilman ve amelen mutakabbelen ya Rabbil alemin. Allahümme ağfir lana ve li validina ve li emvatina ve li meşayihina ve li sairil muslimina ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. شرح ورقات اثر جلال الدین محلی وفات 864 هجری رسیدیم به جلسه 18 فصل الذي يدخل في الامر والنهي وما لا يدخل فصل در مورد کسانی است که در امر و نهی داخل میشن و کسانی که داخل نمیشن هذه ترجمتون این ترجمه هست، ترجمه این بابه یا این فصله، خب سرفصله. الذي يدخل في الامر والنهي وما لا يدخل. پس این ترجمه بابه، سرفصله. پس بحث در مورد اینه که چه کسانی در امر و نهی داخل میشن و چه کسانی در امر و نهی داخل نمیشن. یدخلو فی خطاب الله تعالی المؤمنون و سیعت الکلام فی الکفار. داخل میشوند در خطاب خداوند متعال مؤمنین و خواهد آمد کلام در مورد کفار. پس در خطاب خداوند متعال مؤمنین داخل میشن، کفار بحثشون انشاءالله میگه میاد در چند سطر بعد. یعنی وقتی که خداوند متعال امر میکنه به نماز، به روزه، خب این نماز و روزه چه کسانی انجام باید بدن؟ مؤمنین. پس مؤمنین هن که داخل میشن در خطاب خداوند متعال. کفار بحث در موردشون در 3-4 سطری دیگر انشاءالله خواهد اومد. خب دیگه چه کسانی داخل میشن در خطاب خداوند متعال؟ و الصاحی و الصبی و المجنون و غیر. خب اون بحث هم شد. و الصاحی و الصبی و المجنون و غیر داخلین فی الخطاب. شخص صاحی، شخصی که فراموش کرده، و الصبی و بچه که هنوز بالغ نشده، و المجنون و دیوانه، اینها غیر داخلی نفل خطاب، داخل در خطاب خداوند نیستن. چرا؟ لانتفاء تکلیف عنهم، به خاطر منتفی شدن تکلیف از آنها، چون که اینها مکلف نیستن، چون که اینها مکلف نیستن. مثلا بچه تا بالغ نشده هنوز مکلف نیست، پس داخل در خطاب خداوند نمیشه که خداوند امر کرده نماز بخونید. به خاطر همین بچه وقتی که بالغ شد دیگه واجبش نمیشه اون نمازهایی که قبل از بلوغ نخونده بیاد قضا بکنه، واجبش نمیشه و گناهکار نیست بر ترک نماز تا اینکه بالغ بشه، و بر ترک روزه همچنین. خب دیوانه هم همینطور در خطاب خداوند داخل نیست. تا 30 سالگی دیوانه بوده مثلا، بعد از 30 سال شفا پیدا کرد. خب دیگه اون نمازهایی که نخونده، روزه هایی که نگرفته در طول این مدتی که دیوانه بوده، واجبش نیست قضا بکنه، چون که در خطاب خداوند داخل نشده وقتی خداوند امر کرده به نماز، به روزه. پس اینها مکلف نیستند. خب اینها داخل نمی... پس ساهی، کسی که فراموش کرده، بچه، دیوانه داخل نیستند اینها در خطاب خداوند متعال، چون که تکلیف از آنها برداشته شده. و یؤمر الصاحی بعد از ذهاب السهو عنه به جبر خلل السهو، و امر کرده میشه به صاحی، به سهو کننده، کسی که حواسش نبوده، بعد از رفتن سهو از او به جبران کردن خلل سهو. خب حالا کسی که حواسش نبوده، فراموش کرده، ساعت 11 ظهر مشغول کاری شد، ساعت 12 اذان ظهره، تا 2:30 دیگه اذان عصر وقت ظهر تمام میشه، مثلا ساعت 11 مشغول کاری شد، فراموش کرد کلن تا ساعت 3 که دیگه وقت عصر داخل کرده، ساعت 3 متوجه شد که در طول این مدت به کاری مشغول بوده و اصلا حواسش نبوده که وقت ظهر هم گذشته. خب پس از ساعت 11 تا 3 که در وسط های این زمان وقت ظهر بوده، این شخص داخل در حکم، در خطاب نیست، چون که فراموش کرده. اما میگیم ای ساهی، ای کسی که سهو کردی، نماز ظهر رو باید قضا بکنی، تو باید قضا بکنی. درسته در خطاب خداوند داخل نبودی، در اقیم و صلاة داخل نبودی، در امر که شده به نماز، ولی به خاطر جبران خلل سهو قضا باید بکنی. با سهو که خلل وارد شد، این خلل رو جبران باید بکنی و قضا بکنی. که قضای ما فاته من الصلاته و ضمان ما اتلفه من المال، مانند قضا کردن آنچه که فوت شده از او از نماز، همطور که مثال زدیم، و ضمانت آنچه که تلف کرده آن را از مال. یعنی حواسش نبوده، فراموش کرده، مال کسی را تلف کرد، زمان بعد از اون وقتی که حواسش جمع شد، آنچه که تلف کرده از مال ضمانت کرده میشه، ازش میگیریم. ولی در اون موقعی که حواسش نبوده و مال کسی رو تلف کرده، اون موقع داخل خطاب خداوند نبوده. پس هم صاحی، هم بچه و هم دیوانه وقتی میگیم در خطاب خداوند داخل نیستن، یعنی گناهکار دیگه نیستن، ولی صاحی اون عبادتی که انجام نداده در طول سهو خودش، درسته گناهکار نیست ولی قضا میکنه. مال کسی رو تلف کرد، درسته گناهکار نیست ولی ضمانت کرده میشه. حالا در مورد کفار بیان میکنه، میگه و الکفار و مخاطبون به فروع الشرائع و به ما لا تصح الا به و هو الاسلام، لقوله تعالی ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، و فائدت خطابهم بها عقابهم علیها اذ لا تصح منهم فی حال الكفر لتوقفها علی النیت المتوقفت علی الاسلام ولا يؤخذون بها بعد الاسلام ترغيبا فيه. اما كفار مخاطبا بفروع شريعت و به آنچه که صحیح نمیشه فروع شریعت مگر با آن و آن که آن اسلامه. پس کفار یکی مخاطبند که به اسلام که ایمان بیارن و دیگر مخاطبند به فروع شریعت. فروع شریعت همون فروع فقه مثل نماز، روزه، زکات، حج، بقیه. به فروع شریعت هم مکلفند، هم به فروع شریعت مکلفند هم به چیزی مکلفن که فروع شریعت جز با آن صحیح نمیشه که آن اسلام باشه. پس هم به فروع شریعت مکلفن هم به اسلام. خب به اسلام مکلفن که اسلام بیارن، خب این واضحه. اما به فروع شریعت چطور کافر به نماز مکلفه، به روزه گرفتن مکلفه؟ هنوز وارد اسلام نشده که بگیم مکلفه به روزه و زکات. از کجا میدونیم به فروع شریعت مکلفن کفار؟ میگه دلیلش فرموده خداوند متعال که در روز قیامت وقتی که از کفار سوال گرفته میشه ما سلککم فی سقر، چه چیز شما را در جهنم انداخت، که سقر طبقی از طبقات جهنمه، چه چیز شما را انداخت در جهنم، چه چیز سبب شد یعنی که شما وارد جهنم بشید؟ یکی از چیزهایی که میگن چیه؟ میگن قالو لم نکو من المسلین، میگن که ما از نمازگزاران نبودیم. پس نماز نمیخوندیم، به خاطر همین نماز نخوندن وارد سقر شدیم. پس مشخصه که به فروع شریعت هم اینها مکلفن، به نماز هم مکلفن، چون که نماز نخوندن مستحق سقر شدند. پس از اینجا میفهمیم که کفار هم به فروع شریعت مکلفن. خب حالا فایدهش چیه؟ میگه و فایدت و خطابهم بها عقابهم علیها، و فایده خطاب آنها به فروع شریعت عقوبت آنها بر آنه. خب حالا میگه چه فایده ای داره وقتی که اینها مکلفن به اسلام که ایمان اسلام بیارن؟ وقتی که مکلف شدن به ایمان آوردن که مسلمان بشن، خب همین بر ترک ایمان عقوبت بشن. چرا بر فروع هم که بر این که نماز نخوندن، خب هنوز وارد اسلام نشدن که بر نماز نخوندن، روزه نگرفتن، زکات ندادن، حج انجام ندادن، چرا مؤاخذه بشن؟ فایدهش چیه؟ میگه فایده خطاب آنها به فروع شریعت عقوبت بر آنه، یعنی عقوبت آنها، عذاب آنها بیشتر بشه، که به خاطر نه تنها به خاطر اسلام عذاب داده بشن که چرا اسلام نیاوردن، عذاب داده بشن، بلکه به خاطر اینکه نماز نخوندن هم عذاب داده بشن، به خاطر روزه که نگرفتن عقوبت بشن، به خاطر حج انجام ندادن عقوبت بشن، تا اینکه عقوبت آنها بیشتر بشه. اذ لا تصح منهم في حال الكفر لتوقف على النية المتوقفة على الاسلام، چون که صحیح نمیشه از آنها در حال در یعنی فروع شریعت از آنها صحیح نمیشه در حالت کفر، به خاطر متوقف شدن آن بر نیتی که متوقف بر اسلام. همون منظور که میگه فایده این که بگیم آنها مکلفن بر فروع شریعت فایدهش چیه؟ ادامهشه که نخوندم. میگه وقتی که ما میگیم اینها اگر در حالت کفر نماز بخونن، روزه بگیرن، حج انجام بدن، خب اینا ازشون پذیرفته نیست، چون که نیت کافر اصلا صحیح نیست. صحیح نیت روزه بیاره، این نیت از کافر صحیح نیست، نیت از شخص مسلمان صحیحه. یا کافر نماز بخونه، نمازش صحیح نیست. چرا؟ چون که اون نیتش اصلا صحیح نیست، نیت نماز ظهر بیاره صحیح نیست، چون که نیت از شخص مسلمان صحیحه. و نیت هم همونطور گفتیم از شخص مسلمان صحیحه، پس نیت متوقفه بر چی؟ بر اسلام. پس در حالت کفر نماز بخونن که روز قیامت مؤاخذه نشن مثلا، یا روزه بگیرن، بعضی از روزه ها مثلا بگیرن، بعضی از نماز ها بخونن که به خاطر اون بعض عقوبت نشن، میگه اصلا ازشون پذیرفته نیست. پس وقتی ازشون ما نمیپذیریم در حالت کفر که یعنی نماز ازشون نمیپذیریم، روزه ازشون نمیپذیریم در حالت کفر، خب چرا آنها را مؤاخذه بکنیم در روز قیامت به خاطر اینکه نماز نخوندن؟ میگه به خاطر چی؟ فایدهش چیه؟ فایدهش اینه که عقوبتشون بیشتر بشه. خب بعد هر سال پیش میاد، که وقتی که کافری که مثلا 50 سال سنش در حالت کفر گذشته مسلمان شد، ما بهش امن نمی کنیم در طول این مدت، مثلا از به سن بلوغ که رسیده تا 50 سالگی، مثلا اگر از 15 سالگی به سن بالغ شده تا 50 سالگی 35 ساله، خب این 35 سال که نماز نخوندی، روزه نگرفتی، باید قضا بکنی. ما بهش نمیگیم، خب شما گفتید که اینها در حالت کفر هم مکلفن که به روزه، به زکات، به حج، چون که روز قیامت مؤاخذه میشن، پس الان باید اینها رو قضا بکنن همشون. میگه ولا یؤاخذون بها بعد الاسلام ترغیبا فیه، مؤاخذه نمیشن به فروع شریعت بعد از اسلام، به خاطر چی؟ به خاطر ترغیب، تشویق در آن، یعنی در اسلام. یعنی خداوند متعال میگه به خاطر تشویق کفار به اسلام، قبل از اسلام هر چیزی که نمازی که نخونده، روزی که نگرفته، همش ازتون عفو کردم، همش به خاطر تسهیل به کفار و تشویقی برای آنها که مسلمان بشن. و الا در اصل مخاطب بودن، در گردنشون بوده، ولی خداوند از اونها درگذشته، عفو کرده. و بعد میگه ول امر به شیء نهی عن ضده و النهی عن الشیء امر به ضده. خب میگه امر به چیزی نهی از ضد آن، و نهی از چیزی هم امر به ضد آن. فإذا قال له اسكن كان نهيا عن التحرك او لا تتحرك كان امرا له بالسكون. پس هرگاه بقيم أسكن يعني ساكن شو الان امر کردیم، پس امر کردیم به سکون، نهی از حرکت. پس امر به چیزی نهی از ضد اونه. ضد سکون حرکته. پس وقتی که امر میکنیم به سکون، نهی میکنیم از حرکت که ضد سکونه. وقتی که نهی میکنیم میگیم لا تتحرک، حرکت نکن، نهی میکنیم. امر به ضد آن، به ضد نهی یعنی. پس وقتی میگیم لا تتحرک، حرکت نکن، امر داریم میکنیم به سکون که ساکن بشه. پس نهی از چیزی امر به ضد نهی. حالا دقت بکنیم که اینجایی که میگیم امر به چیزی نهی از ضد آن و نهی از چیزی امر به ضد آن، در جایی که یک ضد داشته باشه. مثلا حرکت و سکون، حرکت مخالفش ضدش سکونه، سکون مخالفش حرکته. پس یک ضد داره، حرکت و سکون یک ضد دارن. خب این حکمی که الان خوندیم. خب حالا اگر یه چیزی چند تا ضد داشته باشه، حالا فرق میکنه. یه چیزی چند تا ضد داره، اینجاست که امر به چیزی نهی از تمام ضدهای آن، اما نهی از چیزی امر به یک ضد از ضدها. اینو دقت بکنیم. پس اگر امر، حالا مثال هم میزنیم واضح تر میشه. پس اگر امر، اگر چیزی یک ضد داشته باشه، خب حکمش خوندیم. حالا یه چیز هست چند تا ضد داره، حکم فرق میکنه. در اینجاست که امر به چیزی شماره یک، یعنی دو تا شماره داریم، یکی در مورد امر به چیزی، یکی نهی از چیزی. امر به چیزی نهی از تمام ضدهاش. مثلا وقتی که امر میکنه بالا دستی به پایین دست، میگه قم، یعنی بیست. پس نهی از ضد آن، ضد آن رکوع میشه، نشستن جلوس میشه، اتجاه به یک پهلو خوابیدن میشه، مستلقی میشه، به پشت خوابیدن. پس الان نهی از تمام این ازداد. وقتی میگه قم، بلند شو، نهی از تمام این ازداد، یعنی نه رکوع بکن، نه بنشین، و نه یک پهلو بخواب، نه مثلا به پشت بخواب. نهی از تمام اینها. چرا؟ چون که تا بخواد امتثال امر بکنه بیسته، کسی که میخواد بیسته دیگه همزمان، چون که داره میگه قم بیست، حالا شخص امتثال امر میخواد بکنه باید بیسته دیگه. پس مأمور باید بیسته. وقتی که ایستاد، میگه میتونه همزمان که ایستاده، همزمان در یک زمان، در یک آن واحد بنشینه یا یک پهلو دراز بکشه؟ نمیتونه. پس اگر چیزی چند تا ضد داشته باشه، امر بکنیم به اون چیز ضد، نهی از تمام ازدادش، نهی از نشستن، از یک پهلو خوابیدن، از مستلقی، از رکوع، همش نهیه. خب حالا شماره دو که نهی از چیزی. اگر نهی از چیزیه، امر به یک ضد فقط از این ازداد. خب حالا اگر نهی کرد، یک بالا دستی به پایین دست گفت که لا تقوم، لا تقوم، نیست. خب نیست پس عکسش میشه، امر به ضد آن میشه، امر به ضد آن میشه. خب پس وقتی میگه نیست یعنی یا امر به ضدش، رکوع کن، بنشین، به یک پهلو بخواب، به پشت بخواب. خب حالا لا تقوم، نیست، نهیه، نهی، امر به ضد آن، رکوع کن، بنشین، به یک پهلو بخواب. خب نهی از تمام این اضداد یا یکی، ببخشید، امر به یک ضد یا به تمام اضداد، به یک ضد بیشتر امر نیست. پس وقتی میگه نیست، درسته چند مورد داریم، کدوم یکی رو میتونه انجام بده در یک آن واحد؟ بنشینه، به یک پهلو بخوابه، مستلقی باشه، یکی بیشتر نمیتونه انجام بده. پس امر به یک ضد از اضداد نهی، یعنی یک کار باید انجام بده، یا رکوع بکنه، یا به یک پهلو بخوابه، یا به پشت بخوابه، یا بنشینه، یک کار بیشتر نمیتونه انجام بده. پس نهی از چیزی که چند ضد داره، امر به یک ضد از اضداد. خب این بحث هم در اینجا به پایان میرسه. صلی الله علی سیدنا مولانا محمد و علی آله و صحبه و سلم، و الحمد لله رب العالمین.